سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را ز هدر به بهانه گدایی طلبم تو را ز هدر به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی بیم آن که بشکنم عهد تو حاکم جزایی نیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید، برنامه‌ای که تعلق به خود شما داره. در میان این همه شبکه‌ها برنامه‌ای رو انتخاب می‌کنید که مسائل مذهبی و اعتقادی رو و تاریخ اسلام رو مورد بررسی قرار میده و شما پیگیر این مسائل هستید. ممنونیم از این حسن انتخابتون و امیدواریم که تا پایان بحث همراه ما باشید و بحث انشاءالله مورد استفاده شما قرار بگیره. برنامه که تقدیم شما عزیزان میشه به نام حبل المتین هست که به صورت زنده تقدیم میشود. ما در این برنامه قصد داریم تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم و لایه های پنهانی رو که در کتب تاریخی یا در مسائل اسلامی پنهان شده اینها رو به صورت علمی و عالمانه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. عمده مطالبی هم که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنت. در صورت مورخین ممکنه تحت سیطره حکام بودند یا با نقض غرضایی که داشتن اینها خواستن وقایع اسلام رو در لایه‌های تاریخ پنهان کنند و نگذارن حقایق برای مردم مشخص بشه. بعد از 1400 سال خداوند عصر ارتباطات و این رایانا رو در اختیار بشر قرار داد و ما تونستیم در این عصر که عصر ارتباطات هست مباحثی رو مطرح بکنیم و این حقایق و این علوم و این مباحثی رو که در کتب به صورت عالمانه تحقیق شده و بیرون شده و استخراج شده اینا رو تقدیم شما عزیزان بکنیم و قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما خواهیم گذاشت تا راحت‌تر بتونید انشاءالله تحقیق بکنید. ما قصد جسارت و بی‌ادبی و توهین نداریم به طرف مقابلمون، بلکه برادران اهل سنت رو برادر و عزیزان خودمون میدونیم و میخواییم یک بحث عالمانه‌ای رو داشته باشیم و خدای نکرده در هیچ موقع قصد توهین و جسارت نیست. گرچه خط وهابیت رو کاملا مجزا از اهل سنت میدانیم، ولی اگر بعضی موقع مباحث تندی مطرح میشه عذرخواهی میکنیم، پوزش میطلبیم و عزیزانی هم که روی خط میان خواهش میکنیم گونه باشن که این رو به حساب بحث عالمانه بذارن و خدای نکرده نخوان جسارت یا توهینی به طرف مقابلشون بکنن، تا انشاءالله بتونید یک بحثی که واقعا در شأن و خور اهل بیت علی سلام باشه تقویم همگان کنیم. انشاءالله ما خواهش میکنیم که پیگیر کنید برنامه رو و انشاءالله برنامه مورد استفاده شما قرار بگیرد. دعوت میکنیم از دوستان عزیز که توجه داشته باشن به مباحث، چون دقت داره این مباحث و واقعا باید پیگیری بکنید، مطالعه بکنید، تحقیق بکنید تا انشاءالله آخر هر بحثی بتونید آنچه که نتیجه هست انشاءالله به اون برسید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانونی گرم خانواده خیش قرار دادند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت، قضای حوائط، رفع گرفتاری همه را از خدای منان خواهانم و از همه عزیزان مصرانه ملتمس دعا هستم. به ویژه در مزان اجابت دعا ما را فراموش نکنند.
خیلی ممنون هستم آقا، این فرصتی رو که دفتر ما و بینندگان از قرار دادید. خب خاطر شریف شما عزیزان اگه باشه، مباحث ما سلسله مباحثی بود که پیرامون عیدالله الاکبر قدیر خوب بود و ما تقریبا داریم یواش یواش در آستانه این عید بزرگ قرار میگیریم. مباحث دیگه داره کاملا نزدیک میشه به قدیر و انشالله برنامه تا موقعی که ادامه داره و در موضوع قدیر هست انشالله بتونیم کاملا این بسته آموزشیمون رو تکمیل کنیم و دیگه شبهه و ابهامی نباشه در موضوع قدیر. حاجی آقا اگه خاطر شریف حضرت عالی و بینند عزیزم باشه، ما آیات قدیر، آیات که پیرامون قدیر بود، مثل آیه تبلیغ، آیه اکمال و آیه ولایت رو سوال کردیم از حضرت عالی و حضرت عالی جواب دادید. مخصوصا شواهدی که پیرامون آیه ولایت بود اینها رو مطرح فرمودید و همگان استفاده کردن. خب حالا بحث رو بردن رو احادیث و اولین حدیث رو که میخوایم بحث بکنیم اینجا حدیث قدیره که میخوایم حالا صحت حدیث قدیر من و باعثی که پیرامونون هست یواش یواش بحث کنیم و از زوایای مختلف این حدیث رو مورد بررسی قرار بدیم و شبهاتی که پیرامون حدیث قدیر هست رو انشالله مطرح بکنیم و پاسخ این رو از حضرت استاد انشالله بشنویم. اولین سوالی رو که میخوام مطرح بکنم از حضرت عالی اینه که با توجه به موضوع قدیر، ابتدا نظر ابن تیمیه که دیگه حالا امام پیغمبر خدا اهل وهابیت هستند رو خواستیم نسبت به حدیث قدیر خلاصه شما برای ما مطرح بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله والصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. يا أبا صالح المهدي أدركنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. یکی از نعمتهایی که خدای عالم به ما داده بدون آنچه هیچ عملی در برابر اون انجام بدهیم و کاری از ما صادر شده باشد، نعمت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هست که اگر ما تمام عمرمان را در یک سجده شکر به سر بریم در برابر این نعمت واقعا کم هست. حالا بعضی هایی که از این نعمت بی بهره هستند شاید در این دنیا برای خودشون توجیهی داشته باشند یا وهابی ها با بعضی از توجیهات شیطانی خلاصه خودشون رو قانع کنن که ما یقین داریم اینطوری نیست. اینها وجهدوا بها و استیقنتها انفسهم هستن. مسئله خیلی واضح و روشنه و اینها دارن روی تعصب، عناد و اون نسب و عداوتی که با اهل بیت دارن این چنین میکنن. ولی خلاصه ما به اینها میگیم عمل کنید، برای اعملو نحن عاملون و انتظرون نحن منتظرون، ولی روزی فرا خواهد رسید که پشیمان می شوید، تأسف می خورید و می گید بارها به ما گفتند ولی ما از خواب بیدار نشدیم و متوجه نشدیم و آرزو می کنید دوباره برگردید به دنیا ولی دیگه هیچ راه برگشتی به این دنیا نیست. این رو ما داریم می گیم بهتون، گوشاتون رو باز کنید، پنبه ها رو از گوشتون بیرون بیاورید. والله العلی الاعلا اون روز فرا خواهد رسید، روز پشیمانی شما، گریه شما و گرفتاری شما در آتش خشم و غضب خدای عالم تبارک و تعالی. و ما هم برای دامون بارها میگیم آقا بیایید کنار هم بنشینیم، با هم گفتگو کنیم، مردم ببینن، مردم قضاوت کنن. همین فرار شما از هر گونه گفتگوی دوستانه و مناظره بهترین دلیل است که خود شما نسبت به عقاید خودتون اطمینان ندارید و یقین دارید بر اینکه عقایدتون باطل هست، چون میدونید اگر مناظره صورت بگیرد مشت شما باز میشه و مفتضح میشید، چیزی برای گفتن ندارید. ولی باز نصیحتتون میکنیم، نصیحت دوستانه و برادرانه، دست از لجاجت بردارید قبل از آن که اون روزی برسد که پشیمانی برای شما هیچ فایده‌ای و هیچ سودی ندارد. و ما در طول این 3-4 ماهی که برنامه داشتیم همه مباحث رو بدون هیچ گونه تنش، چالش، اهانت، جسارت از منابع شما آوردیم، بررسی سندی کردیم، بررسی دلالی کردیم و احساس می‌کنیم تکلیفی را که ما داشتیم برای اتمام حجت یک جای خوبی رساندیم و پیش خدای عالم خلاصه احساس می‌کنیم پیروز هستیم، پیش خدای عالم خلاصه تونستیم اون تکلیفمون رو در رابطه با امر امامت امیرالمومنین انجام بدهیم، از خدا شاکر هستیم و بر این اتمام حجت هم میبالیم. در رابطه با سوالی که برادر عزیزم جناب آقای محسنی بزرگوار کردن، اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنند، خیلی عجیبه شبهاتی که این وهابی ها دارن سرچشمه گرفته از لیدر و ایدئولوژیشون ابن تیمیه که به تعبیر ابن حجر عسقلانی که مردم او را منافق می دانند به خاطر اهانت هایی که به امیرالمؤمنین سلام الله علیه کرده، در رابطه با حدیث غدیری که صد بیش از 20 نفر از صحابه نقل کرده اند، صدها نفر از علمای بزرگ بر صحت او اعتراف کرده اند، بر تواتر او شهادت داده اند، در کتابهای خودشون آورده اند، ولی متاسفانه این همه روایات، این همه احادیث، این همه شهادت بر صحت تواتر برای کسی که خلاصه قلوبون اقفالها فائده ندارد. ایشون به چیزی که میرسه میگه اما قوله من کنت مولا فعلی مولا فلیس هو و فسها، خیلی عجیبه، میگه این در صحاح نیست. خیلی جالبه، حالا یه طور بگه در صحیح بخاری و مسلم نیست، اون یک بحثی، حالا انشاءالله ما در پایان بحثش میکنیم که آیا از شرایط حجیت یک روایت ورود آن در صحیح بخاری و مسلمه. پس این همه برای شما عرض کنم صحاح دیگر شما، این 4 صحیح یا 5 صحیح شما مثل صحیح ترمذی و ابن ماجه و نسائی و ابو داوود، اینها چیکار میکنه؟ این همه سنن و مسانیدتون چیکار میکنه؟ اینا رو شما بردارید بریزید تو دریا؟ اگر بناس شرط حجیت یک روایت ورود در صحیح این باشد، خب شما بفرمایید آیا میتوانید 5 مسئله فقهی را بدون استفاده از غیر صحیحین استنباط کنید؟ حد میگه لکن هو مما رواه العلماء، بله علما نقل کردند و تنازع الناس فی صحته، خیلی جالبه، و مردم در صحت این حدیث با هم نزاع دارند. یعنی دوستان عزیز شما خودتون به همین عبارت نگاه کنید،
واقعا همش نفاق دیگه.
بله، یعنی نفاق و عداوت با امیرالمؤمنین، کینه با امیرالمؤمنین از کلمه به کلمه، حرف به حرف عبارت این ناسبه میباره. میگه علما نقل کردن ولی مردم در صحتش تنازع ها، مردم چی کاره هستن؟ آیا مراد از مردم کدام مردمه؟ این شترسران های بیابان های دمشق و ریاض، مردم کوچه و بازار برای شما عرض کنم، یا نه مراد از مردم خودتون رو به جای مردم گذاشتید قضاوت میکنید. خب فنقل عن البخاری و ابراهیم الحربی و طائفه من اهل العلم بالحدیث انهم تعنوا فی، خب ای کاش می آورد بخاری در کجا در صحت این برای شما عرض کنم اشکال کرده. ابراهیم حربی بر طائفه از اهل علم، ای کاش این طائفه اهل علم چند تاشون نام می بردن، اینا که مدرکی ندادن و ما هم نتونستیم مدرکی بیابیم. حالا این آقایان وهابی هایی که میگن ما شیخ الاسلام این هست، همونطوری که ابن تیمیه به تنهایی آمد میدان، ما به تنهایی میخوام کار کنیم، یک محبت کنن همین جمله که ایشون آورده این رو درست کنن برای ما. و ضعفوه طائفه من اهل العلم بالحدیث تعنوهی و ضعفوه، طائفه از اهل علم یعنی گروهی از اهل علم تضعیف کردن. ای کاش 4 تا 5 تا از این گروه اهل علم را ایشون نام می بردن. بعد جالبه میگه و نقل عن احمد ابن حنبل انه حسنه کما حسنه ترمذی. خب این تنازع الناس فی صحته چیه؟ طائفه من اهل العلم چیه؟ این که احمد ابن حنبل او را تحسین کرده کما حسنه ترمذی چیه؟ بعد میگه ابن عقده کتابی در جمیع طرقش نقل کرده من هذه الصنعه که به تعبیر آقایان تعبیر من هذه البدعه جلد 7 صفحه 319. بعد جالبه در برای شما عرض کنم صفحه بعدش میگه قال ابن حزم اما من کنت مولا فعلی مولا فلا یصح من طریق الثقات اصلا. خیلی جالبه، خیلی جالبه. یعنی به عنوان یک جوک تاریخ اسلام میشه این رو برای شما عرض کنم مطرح کرد.
در رو بسته هم زده آج آقا.
بله. خب ایشونم که زن نگیره بگیم کنار زن بچه ایشون آخر عمرش مجرد بوده، عذب بوده ایشون، نه به حج رفت ایشون تا آخر عمرش ابن تیمیه و نه ازدواج کرد. حالا این آقایان که میگن شیخ الاسلام ما ابن تیمیه است، خلاصه ببینیم چند نفر از این ابن تیمیه خلاصه به قول ظاهرن سعدی هست، میگه تا توانی چو عیسی خفت بی جفت مد نقد تجرد راز کف مفت. حالا این آقا نخواسته نقد تجرد را به مفتی از دستش بدهد،
احراز نصف دینش هم نکرد.
بله من تزوجه فقط احراز با نصف دین بیشتر از اینم نمیشه آجا، با نصف دین بیش از این نمیشه. و اما سایر الاحادیث التي يتعلق بها الروافض فموضوعتون، دیگر احادیثی که برای شما عرض کنم روافض به او استناد میکنن همه جعلیه. یعرف ذلک من له ادنا علم بالاخبار و نقلها، هر کس کوچکترین علمی به احادیث و نقلها کاملا میفهمه. اولا بر این که خود ابن تیمیه در نقل کلام ابن حزم خیانت کرده، چون اول کلامش ابن حزم میگه والذی یقع فی نفوسنا دون ان نقطع به ولا نخت او برای شما عرض کنم ولا نخت او من خالفنا فی ذلک، اونی که دیگه به ذهنمون میرسه و قطع هم نداریم و مخالفینمون هم تخطئه نمی کنیم، این هست. یک 7-8 مورد مطرح میکنه، یکی از اونا من کنت مولا فلا یصح من طریق استقاته. خوب این آقایان که شیخ الاسلام میدانن این رو چگونه کلامی رو از ابن حزم نقل میکنه و بدون اینکه صدر عبارت ایشون رو بیاورد وسط عبارت رو، چون کاملا صدر ذیل عبارت مشخصه، یعنی اول میگه آقا این مطالبی که من دارم اینجا میخوام بگم این در حقیقت به ذهن من خطور کرده، یقین هم ندارم، مخالفینمون رو هم تخته نمی کنیم. خب مراجعه کنن آقایان به الفصل که دعوا دارن الفصل یا الفصله. بله. حالا میگیم الفصل، حالا این آقا که نمیداریم والا این فتحه برفا سقیل یا سقیل نیست، خب این آقا یک بزرگواری کنن یک افاضه ای بدهن ببینیم که آیا فتحه برفا سقیل است یا کسره برفا سقیل هست، ما بتونیم بخوانیم این رو. حتی یکی از این کتابهایی که آقایان جدیدن نوشتن یک دعوای مفصلی با دانشگاه الازهر که چرا این آقایان آمدن گفتن که الفصل، دلیل آوردن که الفصل صحیح نیست، باید میگیم الفصل فی الملل الاحواء و النحل. حالا هرچه باشه ما خیلی زیاد الفصل باشه الفصل باشه الفصل باشه حالا چی هست دیگه برای شما عرض کنم، این آقای کارشناس برای شما عرض کنم بله فتح شناسی بله یا سقیل شناسی اعراب، سقیل شناسی اعراب باید ایشون بیان یه محبت بکنن در این زمینه افاضه‌ای بفرماین، ما هم چشم استفاده میکنیم، ولی به شرط اینکه خودشون عمل بکنن، نه اینکه همین اندازه یک مورد برسه بگی خب بیا آقا کلمه کفرو کلا برای شما عرض کنم کلم الله، اینا رو همه رو در قرآن هرچه آمده خودشون که الحمدلله در عربستان و سعودی قدرت هم داره و خلاصه به همون چاپخانه ملک فهد هم خب نزدیک مدینه هم هست و بگن 25 کیلومتری مدنزی اشتباه نکنم تشریف برن اونجا اون آقایان، خلاصه بگن آقا در این قرآن هر چی کلمه کاف مفتوح هست اینها را
مکسوره کنم
بله خب این آقا در این قضیه برای شما عرض کنم ما ندیدیم کوچکترین برای شما عرض کنم عکس العمل، حالا این آقا اعلام کرده بله که یک روایت صحیح باشه، خوب ما گفتیم آقا این کشی به فتح کاف در تمام کتابهایی که تا به حال نوشتن به فتح کاف آمده، مرحوم مامقانی از علمای شیعه در تنگیه المقال همون اوائل جلد اول صفحه 38 میگه کشی به فتح کاف و کسر شین المعجمت المشدده، خیلی جالبه آقای ابن ماکولا در کتاب الاکمالشون جلد 7 صفحه 144 میگه کشی، سمعانی در انصاب جلد 5 صفحه 77 میگه کشی، ابن ناصر الدین در کتاب توضیح المشتبه جلد 7 صفحه 335 میگه کشی، آقای ابن حجر اسقلانی در تفسیر المنتبه جلد، البته این الان اینا برای شما عرض کنم در چیز هست به صورت سلسله هست بر مبنای صفحات رفته جلو صفحه 12-17 و 12-18 ایشون میگه کشی، حالا باید در ذیلش هم بنویسیم که قال عبدالله حیدری ال کشی به فتح کسر الکاف و تشریح و تشدید شین المعجمه، بله حالا این آقا که در یک چیز خیلی ساده ساده حاضر نیست اینقدر اناد داره، اینقدر تعصب داره و اینقدر این پرده های زخیمه برای شما عرض کنم لجاجت جلوی چشمش گرفته است، نمیتونه تا جلوی چشمش هم ببینه. خب این آقا میگه من یا همین قضیه ای که در رابطه با حضرت آیت الله ما سیستانی ما داشتیم، گفت آقا اصلا دروغ آیت الله لازم سیستانی نگفته بر این که لا تقولوا اخواننا اهل السنه بل قولوا انفسنا، آقا دلیل بیارید ما از حتی گفت کسی بیاره نمیدونم چند میلیون تومان جایزه میدم، دوستان اومدن گفتن آقا جایزه ایشون بخوره به سرش برای ما چون دستش نجسه و جایزه هم که بخواد بنزه ولی حداقل از سایتش ما آوردید، آقا سایتش قبول نیست مهرش باید اونجا باشه، یعنی اولین بار بود ما شنیدیم که یک مرجع سخنرانیش بخوام توی یک سایت بگذارن باید مهرش هم زیرش باشه، حالا نمیدونم سخنرانی هایی که آقای آل شیخ داره بین باز داره تو سایتش حتما مهر زدن ما ندیدیم. بعد از دفتر خود آیت الله سیستانی اون کسی که مسئول پاسخگویی به سوالات رسانه ایست ایشون به علم گفت آقا آیت الله سیستانی اینطوری گفتن، ولی دیگه بعد از اون دیگه این آقایان خفخون میگن خفعاب میگن چی میگن، حالا ما خیلی زیاد این مصطلحات رو نمیدانیم. خب این آقا با این سوابق و با این اناد و با این لجاجت آیا حاضر بیاد حقانیت امیرالمؤمنین رو؟ ما که یقین داریم بر این که نبی مکرم از قبل زنده بشه بیاد بره این آقا زیر بار نمیره. بله حالا یالم بگذاریم، حالا این مباحثی است که دیگه به قول گذشته علی حالین آقای ابن تیمیه این آقایان میاد و برای شما عرض کنم به این شکلی یک سری مطالبی رو مطرح میکنه، ما واقعا نمیدانیم چطور توجیه کنیم جز این که بگیم آقا این نسب و عداوت این آقایان با اهل بیت اینها را وادار کرده که این چنین در برابر احادیث امیرالمؤمنین سلام الله علیه، عبارت های خیلی مزخرفی داره که واقعا من نقلش آدم برای شما عرض کنم تنفر داره، نمیدونه فقط حدیث منزلت درباره علی صحیح از غیر از حدیث منزلت چنینه چنانه، حالا انشاءالله فردای قیامت به تعبیر مرحوم شیخ صدوق نقل می کنن، گفته بود من رو در قم دفن نکنید و در نجف دفن نکنید. گفتن چرا؟ خب ما روایت داریم کسانی که در نجف دفن میشن یا در قم بدون حساب وارد بهش میشن. گفتن خب این که خیلی چیز خوبیه، آدم بدون حساب رو. گفت نه، من میخوام بیام قیامت رو ببینم، محکمه ای که حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه با مخالفینش محاکمه میشود، اون محکمه رو میخوام ببینم دشمنان امیرالمؤمنین چه دلیلی، چه پاسخی دارن در برابر این ظلم و جنایتی که در حق امیرالمؤمنین و دختر نبی مکرم صدیقه طاهره انجام دادن. واقعا دوستان بیننده این جمله را از من داشته باشید، قیامت با همه سختی‌هاش، با همه پیچیدگی‌ها، با همه گرفتاری‌ها تماشاییه. اگر انسان تمام مشکلات قیامت رو به تن بپذیرد و این محکمه عدل الهی که امیرالمؤمنین در یک طرف، مخالفین و دشمنان علی در یک طرف، قاضی نبی مکرم و حکومت و داوری بر طبق دستور خدای عالم، یعنی واقعا صفا دارد. اون روز یکی از این مولوی هایی که ما مستهای عزیزمون که از کردستان آمده بودن یه تعبیر قشنگی داشت، خیلی من خوشم آمد. حالا من نمیدونم اون برنامه‌شون پخش شده یا نه، که چند موردی ضبط کرده بودن. این گفته بود بر این که الان من اسمش رو نمیدونم، من آخرین ماموستای عزیزی که آمد، اگر دوستان محبت کنن به من اسمس بزنن ممنون میشم، چیز کنن پیامک بدن. ایشون میگو بابا اینها میگن هر کس زیارت قبر پیغمبره بدعت گناه، میره به آتش جهنم. گفت آقا من ماموستا حاضرم برم زیارت قبر پیغمبر، برم جهنم،
سجاله
جهنم رو حاضرم به تن بخرم، ولی زیارت قبر پیغمبر رو انجام بدم، برم برای شما عرض کنم 10 روزی 5 روزی هم اونجا، یا چند سال جناب ماموستا رحیم زاده، بله متشکر از اتاق فرمان، بله برای شما عرض کنم، میگه من حاضرم جهنم رو بپذیرم، عذاب جهنم رو بکشم، ولی حاضر نیستم از زیارت قبر نبی مکرم خودم رو محروم کنم. البته اینها باید بگیم به این خیال باش، پیغمبر فرمود هر کس زیارت خانه خدا را بکند، قبر مرا زیارت نکند، فقط جفانی در حق من جفا کرده، ظلم کرده. این آقایانی که خودشون رو محروم کردن، اینها انشاءالله جز اولین هایی هستند که با کله وارد آتش جهنم میشوند و اونجا قرار جهنم هم تماشایی یا جای محسنی. واقعا وقتی پرده از جلوی بهشتیان میره کنار رو تماشا میکنن، میگن خلاصه به ما بریزید از اون نعمت هایی که خدا به شما داده، بهشتیان میگن خدا حرام کرده این نعمت ها را بر شما. بله من در خدمت شما هستم.
ممنون هستم حاجی، متشکرم. به صورت بحث دوستان عزیزی که حالا تازه پای گیرنده بودن، بحث صحت قلیل از نظر ابن تیمیه بود که حالا مباحثم شما بحث حدیث قلیل هست. انشالله استفاده کرده باشید، فرصت کوتاه بگیریم و برگردیم انشالله ادامه مباحث در خدمت شما باشیم. موضوع بحثمون هم قلیله.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم، عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم، عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی. ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور قرص مه روی حیدر است. یقصوب دین حبل المتین ای جان جانان، دین و یقین حق و یقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خیلی ممنون هستیم از شما بیننده عزیز که همراهی می‌فرمایید و خواهش می‌کنیم تا پایان برنامه همراه بمانید. بحث ما بحث حدیث قدیر و واقع قدیر هست که سوالی رو مطرح کردیم. اگر شما تازه بیننده برنامه ما هستید، انشاءالله بتونید ارتباط برقرار کنید. بر صورت الان ایام حج هست و ذوالحجه دهه مبارکه هم هست. بر صورت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در روز چهارمی مثل همین در حجۃ الوداع وارد مکه شدن و اون مناسک حج رو انجام دادن، خطبه هایی رو اونجا انجام دادن در مکه، که یکی از خطبه هایی که خارج از مکه نزدیک مدینه انجام شد همون قضیه حدیث قدیر هست و واقع قدیر هست که ما داریم پیرامون و حدیث قدیر و واقعا جاودانه بودن این واقعه در تاریخ اسلام، که دشمنان و موالدین هر کاری کردن که این قدیر رو بپوشونن نتونستن و حتی در صحتش نتونستن تشکیک بکنن، فقط اومدن و منصرف کردن و بحثای انحرافی مطرح کردن که بله قدیر پیرامون معناش چیزی دیگه است و درباره ولایت و امامت نیست. حالا ما میخواییم اینا رو برای شما مطرح بکنیم، تمام شقوقات و زوایایی که پیرامون قدیر و واقع قدیر هست رو میخواییم برای شما مطرح بکنیم و قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما میذاریم که آیا پیغمبر عمل لغوی انجام میدهد؟ آیا پیغمبر بیهوده این همه سناریو بزرگ رو طراحی میکنه فقط میخواد یک سری موارد خیلی سبک رو مطرح بکنه یا نه؟ انشاءالله شما تا پایان این مباحثی که حالا تا عید قدیر انشاءالله پیش خواهد آمد و ادامه خواهد داشته باشه، شما اینا رو پیگیری میکنید و خودتون خواهید فهمید که چه اتفاقی بوده و باید چه تصمیمی بگیرید. خب حاجا اگه اجازه بفرمایید من سوال بعدی رو که حالا از اتالی سوال ابن تیمیه رو مطرح کردید، خب حالا آقای ابن تیمیه هم که ادعا کرد که در صحاح نیامده، حالا میخوام شما لطف کنید بزرگواری کنید آیا حدیث قدیر در صحاح و سنن اومده یا نه رو.
حالا قبل از اینکه حضرت علی متری اشاره کردید، نبی گرامی که از مدینه حرکت کردن، حالا مشو عرض خواهم کرد، با 90,000 یا 120 یا 124,000 همچه دیروزی روز چهارم ذوالحجه نبی مکرم وارد مکه مکرمه شدند و خطبه مفصلی را در کنار کوه مروه قرائت کردند و آنچرا که مربوط به بدعت‌های دوران جاهلیت بود که وقتی محرم می شدند با احرام وارد مکه می شدن ولو دو ماه سه ماه قبل از مراسم حج بود از احرام بیرون نمی آمدن تا روز ترویه برن عرفات و منا و برگردن از احرام بیان بیرون. نبی مکرم فرمود که نه، این از بدعت های جاهلی است، باید شکسته بشه.
خب اونایی که هدی قلاده دارن که
مگر اونایی که با خودشون
هدی آوردن،
هدی و قربانی آوردن از بیرون، اون یک بحث جدایی هست. و بعضی ها گفتن که آیا این فقط مخصوص امسال هست؟ پیغمبر فرمود نه، الی الابد، الی الابد. و خب متاسفانه من یک سوالی از این آقایان کارشناسان شبکه های وهابی دارم، محبت کنن به این روایاتی که در صحیح بخاری و مسلمه که برخورد صحابه در برابر نبی مکرم در مثل دیروزی که پیغمبر فرمود از احرام بیایید بیرون، صحابه گفتن که چیکار کنیم؟ گفت تمام آنچه را که حرام بود بر شما حلال شد. گفتن حتی نزدیکی با همسرانمون هم به ما حلال شد. پیغمبر فرمود بله. خیلی عجیبه، جابر ابن عبدالله انصاری تعبیری دارد، من انتظار دارم این برادر عزیزمون جناب آقای سجودی، حالا از اون یکی ها ما انتظاری نداریم، ایشون که خیلی خلاصه کارشناسی خوبی داره، سوال خوبی هم طرح میکنن، خیلی جالب هست. و میگه آقایان علمایش سوال طرح کنن من جواب بدم، بزرگواری کنن. این روایت رو ما که چند بار نقل کردیم از آقای محسنی خواستیم ترجمه کنن، ترجمه نگردن. عبارت صحیح مسلم این هست که میگه امرنا فقلنا، ما صحابه گفتیم، امرنا ان نفضی الی نسائنا، پیغمبر به ما دستور داده که می توانیم از احرام بیاییم بیرون حتی با زنانمون هم بستر بشیم. ولی این جمله را آقای سجودی عزیز معنا کنه، فنعتی عرفه تقطر ملاکیر و نلمنی، این معنا بفرمایید. و این که کان یقول جابر بیدهی که انی انظر الی بیدهی یحرکها، اینم اداش در بیاره، یعنی تئاترش در بیاره که برای مردم تقطر مذاکیر نلمنی و بیدهی یحرکها، این روی بزرگواری کنن برای بیننده هاشون توضیح بدن، ما ازشون ممنون میشیم. و این در کتاب صحیح مسلم حدیث 28-32 بر مبنای مکتبه اهل بیت جلد 4 صفحه 37 و در صحیح بخاری هم حدیث 16-51 هست جلد 2 صفحه 171. البته عبارت صحیح بخاری با مسلم یه مداری فرق دارد. در صحیح مسلم دارد تقطر و مداکیر و نلمنی، در صحیح مسلم دارد نه و ذکر و احدنا یقطر. حالا این روی بزرگواری کنن این جناب آقای سجودی عزیز، یک معنا کنن برای بینندگان. خب در صحیح بخاری هم آمده، صحیح مسلم هم آمده، خب آقایان هر سال ختم صحیح بخاری هم میگیرن و غیره، خب حداقل یک فقه الحدیثی هم این بزرگوار اینجا کرده باشن. و بعد بگن آیا این فرمایش نبی مکرم بعد از نبی مکرم که جناب خلیفه گفت متعتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما، و این که الان خدایان اهل سنت جناب آقای سجودی که مکه مشرف میشن، آیا به همین تعبیر آقایان صحابه هم عمل میفرمایند یا نه؟ اصلا این بخاری این روایتش قابل عمل کردن نیست. بله، این دیگه تقصیر آقای محسنی است که ما را بعضاً به خلاصه
مثلا من واقعا شرمم میاد که حالا اصلا این مباحث در جلوی روی پیامبر اونم از صحابه نقل بشه، که واقعا اصلا آدم از ترجمه کردنش شرمش میاد که حالا اونا با اون تعابیر و با اون شکلکایی که در آوردن در مقابل مثلا شخص رسول که دیگه حالا با ما ينتق عن الهوى ان هو وحیون یوحا داره میگه،
حالا آقای سجودی شکلکش به قول فرما شما بله. در بیاره مردم ببینن که چی هست بله. و جالب این هست که این آقای سجودی عزیز روایتی در صحیح مسلم هست، اون حدیث 28-32 بود، یه حدیث 28-20، تقریبا 12 تا روایت قبل از اینه که عایشه میگه فدخل علی رسول الله و هو غضبان، نبی مکرم از این برخورد بیادبانه صحابه غضبناک بود، آمد پیش من، فقلت من اغضبک یا رسول الله، ادخله الله النار. پیغمبر، چه کسی تو را به غضب آورده؟ خدا او را وارد آتش جهنم کنه. این تعبیر و ذکر و احدنا یکتور، یا برای شما عرض کنم مذاکیرونا تکتور و امثال این، چقدر بر قلب نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم درد آور بوده. اگر یه همچه برخوردی شاگردای جناب آقای سجودی با ایشون بکنن، ایشون چه برخوردی با این شاگرداش میکنه؟ یا اگر یک مثلا شاگرد مغازه با صاحب مغازش همچه برخورد کنه، یا شاگرد چوپان با چوپان همچه برخورد کنه، این چوپان آیا با همون برای شما عرض کنم چماق چوپانش نمیکوبه سر این که این چه حرف بیادبانه است؟ و اضافه عایشه میگه چه کسی تو را به غضب آورده؟ خدا او را وارد آتش جهنم کنه. آیا اینجا یهودی ها بودن، مسیحی ها بودن، یا نه عبدالله سبع رفته بود اونجا برای شما عرض کنم کنار بیت الله حرام پیغمبر رو به غضب آورده بود، یا نه شیعه های قرن سوم چهارم کمین شعبده بازها رفته بودن اونجا نبی مکرم قلبش به درد آورده بودن؟ اینها به نظر من از جزء هزاران سؤال بی پاسخ است. اما در رابطه با فرمایش حضرت عالی که فرمودید حدیث قدیر در صحاح و سنن، البته در اینجا حرف خیلی زیاد هست. من درد زیاد دارم، یعنی شما ببینید، حالا من عرض خواهم کرد، مصادر متعدد اهل سنت نوشتن بالای 100,000، بابا 100,000 نه 50,000، 50,000 نه 5,000 نفر، و بیش از این، و 5,000 نفر در اونجا حضور داشتند. از این 5,000 نفر 100 نفر، 120 نفرم علامه امینی تونسته پیدا کنه، بالا که در کتاب‌های اهل سنت دیگه بالاترین آمار رو آقایان میگن 50 نفر، یعنی از 5,000 نفر 50 نفر. یا اگر واقعا آماری که آیه ابن جوزی و جناب فرید وجدی و غیره اینها اعلام میکنن، یا جناب حلبی در سیرش میگه بالای 120,000 نفر بودن، اگر واقعا 120,000 نفر صحت داشته باشه، خب از 120,000 نفر 50 نفر نقل کردن. اون وقت من یک سوالی دارم، این حدیث با این همه 50 تا صحابه به قول آقایان نقل کردن، آیا این ارزش این رو نداشت آقای بخاری تو صحیحش بیاره؟ آیا نیاوردن این حدیث موقعیت آقای بخاری رو زیر سوال میبره، یا حدیث قدیر رو زیر سوال میبره؟ آقایان که ابن حزم اندلسی میگه آقا در یک روایتی که 4 نفر صحابه نقل کرده، میگه آقا تواتره، آقا متواتره، این متواتره. حالا این آقایان بیان جواب بدن به ما. دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، من ممنون میشم که یه مقدار سریع رد شیم. مسلم ابن حجاج نیشابوری در صحیحش آورده ولی پیچیده و بودار، و آنچه که مربوط به قدیر هست چیزی ذکر نکرده. از زید ابن ارقم برای شما عرض کنم، آقا قضیه قدیر چی؟ آقا من پیر شدم، حواسم نیست، حادث پیغمبر از یادم رفته. خب آقا یه مداره فکر کن چیه؟ بله، برای شما عرض کنم، قام رسول الله یوما فیها خطیبا بما ان یدعا خما بین مکه و المدینه فحمد الله، حمد خدا گفت پیغمبر در خطبه قدیر، و اثنا علی سنا گفت، و وعد موعظه و ذکره. خب وعظ و ذکره چی بود؟ آقایان به ما بگن فینا خطیبن خطبه خوانده پیغمبر، حدیث که نگفته. فرق بین حدیث خطبه اینه، شاید خطبه حدیث از 2 کلمه تشکیل بشود، برای الماء طاهر و السلام قبل الکلام، 2 تا کلمه بیشتر نیست.
ولی خطبه اگر پیغمبر 10 دقیقه صحبت کرده باشه، خب آقا شما بیاد 10 دقیقه صحبت کنه، نوارتون رو پیاده کنم، من چند صفحه میشه؟
کمتر از 2 صفحه نمیشه.
بله، اگر بنا باشد که بین نماز ظهر است نزدیک 2 ساعت پیغمبر هر سره باشد، خب این دیگه باید یک مجموعه 50-60 صفحه‌ای باشد. خب این خطبه را برای ما بیان کنن. قام رسول الله فینا خطیبن، از تمامش آمده فقط یه تیکه ایها الناس اما بعد ای انا بشرون یوشو که انیاتی رسول ربی فعجیب. بله من احتمال میدم امروز فردا ملک الموت بیاد و من برم، و انا تارکن فیکم تقلین، من در میان شما 2 تا چیز گرانبها میگذارم، اولش کتاب خدا هست و او برای شما هدایت و نور هست و چنین چنان. فحس علا کتاب الله و رغب فی ثم قال و اهل بیتی، بعد فرمود که سگل دوم اهل بیت من هستن، او ذکر کم الله فی اهل بیتی، خلاصه به شما توصیه میکنم درباره اهل بیت من، خلاصه حق احترام را رعایت کنید. او ذکر کم الله فی، 3 مرتبه هم پیغمبر فرمود، یعنی اذکرکم الله فی اهل بیتی، یعنی قبل از آن که غسل من تمام بشه در خانه دخترم رو هجوم بیاورید، بسوزانید، شهیدش کنید، فرزندم امام حسن رو مظلومانه شهیدش کنید، فرزندم امام حسین را چنین چنان کنید. یعنی اذکرکم الله اهل بیتی، یعنی یکی از بزرگان میگه اگر پیغمبر دستور داده بود که و اهل بیت پیغمبر ظلم کنن و جفا کنن، بیش از این نمیتونستن بکنن. حالا بگذاریم، این هم دستگل است که جناب آقای مسلم در صحیحش داده که خب این قضیه خطبه قدیریه یا این جمله من کنت مولا فعلیون مولا که این همه در دیگر صحاح و سنن و مسانید آمده و 50 تا از صحابه آورده ان، چطور شد آقای مسلم فقط رفت از زید بن ارقم یه تیکه‌ای فقط، حالا یا زید بن ارقم گفته جناب مسلم جرأت نکرده بیاره، حالا یک بحثی خواهیم داشت ان شاء الله جناب آقای محسنی، وحشتی که صحابه تابعین داشتن از نقل حدیث قدیم.
بله این خیلی مهمه.
خیلی مهمه، یکی از بحث‌های اساسی اینه. اگر واقعا حدیث قدیم دلالت بر ولایت علی ندارد، امامت علی ندارد، خلافت علی ندارد، چرا وحشت می‌کردن؟ خب پیغمبر آمده، بله یک قضیه‌ای بوده در رابطه با جیش یمن، پیغمبر فرمود آی مردم علی آدم خوبی، هر کس منه دوست داره علی رو دوست داشته باشه، این که وحشت نداره، این که ترس نداره. این خود قرآن هم میگه المؤمنون بعض هم اولیاء و بعض هم، این که دیگه وحشت ندارد. علی ای حال، این در صحیح مسلم. حدیث قدیر به روایت ابن ماجه، ابن ماجه هم که آقایان میفرماید که از صحاح سته هست، با صحب سند صحیح نقل میکند از برا ابن عازب که پیغمبر اکرم فامر الصلاة جامعتا، نماز ظهر را به جماعت خواندند، به دست علی گرفت، فرمود الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من از مؤمنین به نفس خودشون اولا نیستم؟ قالوا بلا. قال الست اولا بكل مؤمن من نفسه، دوباره بازم به تمام مؤمنین از خودشون ولایتم قدیم. خب پیغمبر برای چه داره مثال میکنه؟ اگر واقعا بناس پیغمبر بیاد بگه آقا علی آدم خوبیه، هر کس من دوست داره علی رو هم دوست داشته باشه، خب چه ارتباطی دارد؟ این ولایت تامه‌ای که خدای عالم برای نبی مکرم مقرر کرده در سوره احزاب آیه 6 النبی اولا بالمؤمن، اینو برای چی میخواد پیغمبر بگه؟ اینو برای ما معنا کنن. بعد فرمود فهازا ولی و من انا مولا، کلمه مولا هم که نه، من کنت مولا هم که نگفته، بگی آقا این علی ولی کسی است که من مولای او هستم.
بله
این دیگه سنن ابن ماجه. جناب البانی هم در تعلیقشون بر حدیث میگه صحیحه، البانی هم که دیگه به قول امام دوم شما هست بعد از ابن تیمیه. بله این یکی از صحاح سته شما. در صحیح ترمذی یا سنن، بعضی آقایان میگن صحیح ترمذی، بعضی ها میگن سنن ترمذی. علی ای حال برای شما عرض کنم که از ابو طفیل، برای شما عرض کنم آخرین صحابه پیغمبر، او از ابی صریح و از زید بن ارقم شک شعبه که آیا از صریح بود یا زید بن ارقم، از پیغمبر اکرم فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح، این حدیث حسن و حدیث صحیح است. خب آیا این آقای ابن تیمیه این عبارت رو دیده یا ندیده؟ برای شما عرض کنم ایشون که آمده گفته حسنه ترمذی در منهاج سنت جلد 7 صفحه 319 نقل کردیم که میگه حسنه ترمذی، آیا حدیث حسن صحیح حسنه یا صححه؟ آیا این خیانت نیست؟ آیا این دلیل بر نسب و عداوت نیست؟ خب آقا بگید کما حسنه و صححه، یا حداقل اگر تحسین کرد و تصحیح کرد، اونی که بالاتره همیشه میگن، نه اونی که پایین‌تر هست. خب علی ای حال این هم در رابطه با دومین صحیح از صحاح سته حضرات. برای شما عرض کنم همین صحیح ترمذی یا سنن ترمذی را البانی هم میگه صحیح، صحیح سنن ترمذی جلد 5 صفحه 633. باز میگه آقا حدیث حسن صحیح، ولی قلت و اسناده صحیح على شرط شیخین. ابن تیمیه میگه این حدیث که آقای ترمذی آورده متوفای 279 شرایط صحیح بخاری و مسلم رو دارد. خب به ما بفرمایید اگر داره چرا شیخه نیاوردن؟ چرا آقای بخاری اصلا اشاره نکرده به حدیث قدیر؟ آقای مسلم هم به صورت ابتر نقل کرده. خب بفرمایید، جواب بدید به ما. و همچنین احمد ابن حنبل آورده در جلد 5 صفحه 166، هیثمی میگه رواه و احمد و رجال و رجال صحیح. شعیب ارنعوت از محققین بنام اهل سنت در پاورقی مسند احمد میگه اسناده صحیحون. آقای حمزه احمد از زین میگه اسناده صحیحون. بس این هم دومین یا سومین صحیح از صحاح سته شما که میگه آقا صحاح نیاورده اند، این از اینش. در سنن نسائی، آقا سنن نسائی جز صحاح شما هست یا نه؟ جز صحاح سته هست یا نه؟ خب بفرمایید. البته من انشاءالله یک سؤالی جناب آقای محسنی حالا یا امشب یا یکی از شبهای بعد یادداشت کنید که در یکی از این شبها یکی از این آقایان کارشناساشون میگو آقا ما که صحاح سته نداریم، ما صحیح بخاری صحیح مسلم داریم. بله خیلی جالبه این که این آیا ابن رزین نوشته. شما عرض کنم در رابطه با صحاح سته و غیره، حالا انشاءالله اینها رو من مفصل برای بینندگان عزیز من توضیح خواهم داد و خیلی مفصل که واقعا این حضرات که به این شکلی دارن برای شما عرض کنم میاندو و بی حساب حرف میزنن بر این که آقا نمیدونم ما که صحاح سته نداریم، برای شما عرض کنم حداقل به ما جواب بدن این کتابی را که جناب آقای حافظ رضی ابن معاویه عبدری نوشته، الجمع بین الصحاح سته، کتابشم الان تو برای شما عرض کنم جدیدن چاپ شده. من دورانی که داشتیم کارهای تحقیقاتی چیز رو داشتیم نسبت به قفاری نبود، ولی جدیدن دم امسال در نمایشگاه بین المللی کتاب دوستان میگفتن که این آورده بودن الجمع بین صحاح سته. خب اگر صحاح سته ندارید این آقا چی آمده نوشته؟ یا جناب آقای صدیق حسن القنوچی کتابی داره الحطه فی ذکر صحاح سته. و جالب این است که های ابن خلکان که دیگه از بزرگان شما هست میگه آقا جامع الاصول آقای ابن عسیر جزری جمع فیه بین الصحاح سته، جمع کرده در میان صحاح سته و فیات الاعیان راقیان ببینم جلد 4 صفحه 141. آقای صفدی صاحب کتاب الوافی بالوفیات در ترجمه محمد ابن ابراهیم تیمی میگه قد روا له اصحاب الکتب صحاح سته. الوافی جلد اول صفحه 200 برای شما عرض کنم 54.
آجا همین چیزایی که فرمودید همه دلیل بر اینه که وهابیت از اهل سنت جداست.
بله بله واقعا همینطوری هست. جناب آقای مبارک فوری هم کتابی داره تحفت الاحوزی در شرح سنن ترمذی، ایشون هم از اونجا که تعبیر میکند بر سنن نسائی میگه برای شما ارسام الجامع و صحیح، بعد میگه و اطلق الخطیب علیه و علی النسائی اسم صحیح. هم به سنن ترمذی گفتن صحیح ترمذی، هم به سنن نسائی گفتن صحیح نسائی. حالا ای حالین دوستان مانیتور من محبت کنن، آقای نسائی هم متوفای 303 که به قول آقای مبارک فوری به قول آقای خطیب بغدادی باید بگیم صحیح نسائی. حالا آقایان رو یه مقدار ما تخفیف میدیم، یک درجه میگیم که سنن نسائی. خب در اینجا هم باز میگه پیغمبر فرمود الستم تعلمون، آیا نمیدانید انی اولا بکل مؤمن من نفسه، من ولایتم از بر مؤمنین از خود مؤمنین بیشتره. قالوا بلا نشهد و لانت اولا بکل مؤمنین من نفسه. صحابه گفتن بر این که شهادت میدهیم ولایت شما از تمام مؤمنین بر مؤمنین بیشتر هست، بر مؤمنین از خودشون بیشتره. بعد دست علی را گرفت فرمود من کنت مولا فهازا مولا. خب این اگر واقعا ارتباطی نداره این قضیه با ولایت تامه، برای شما عرض کنم چی این عبارتش در سنن کبری جلد 5 صفحه 131 دوباره حدیث عمیره را نقل میکنه که امیرالمؤمنین قسم میداد صحابه را که آیا پیغمبر در حدیث در قدیر در حق من چه گفته. این آقا میگن پیغمبر خودش استدلال نکرده، ما حتی از همون روزهای اول که امیرالمؤمنین مشغول غسل دادنه پیغمبر بود خبر دادن به امیر المؤمنین که اینها رفتن سقیفه دارن اونجا خلیفه تعیین میکنن. همونجا بحث قدیر رو مطرح کرد امیر المؤمنین. در قضیه شورا یکی از احادیثی که نبی امیر المؤمنین در قضیه شورای 6 نفره یک فرصت خوبی بود در اونجا تمام فضائل خودش رو بیان کرده، در اونجا حدیث قدیر رو هم مطرح کرده. فخر رازی میاد در رابطه با قضیه آیه ولایت میگه بابا علی بن ابی طالب خود آقایان نقل میکنن در شورا به حدیث قدیر استناد کرد، چرا به آیه نما ولیکم الله استناد نکرده؟ خلاصه آمده ابرو درست کنه جلد چشم خراب کرده. یعنی حداقل این اعترافیز از فخر رازی که امیر المؤمنین در قضیه حدیث قدیر استناد کرده. علی حالین حالا اینها بگذاریم، عرض کردم قیامت خدا میدانه تماشاییه، یعنی واقعا میارزد، یعنی بهترین منظره های قیامت با توجه به تحمل آن همه گرفتاری و مصیبت انسان اونجا تماشا کنه ببینه که این دشمنان علی بن ابی طالب خلاصه به چه جرمی به چه گناهی این همه ظلم در حق امیر المؤمنین سلام الله علیه روا داشتن. همچنین خود جناب آقای نسائی اضافه داره که در صحیحش یا سننش نقل کرده با سند صحیح در خصائصشون نقل کرده که اونجا گفت من کنت ولیه فهازا ولیه، هر کس من ولی او هستم علی بن ابی طالب ولی او هست. حالا اینها رو ما مفصل بحث سندش رو انجام میدیم. حالا ما از صحاح آقایان یک ذره میاییم پایین تر در سنن مسانید. احمد ابن حنبل با سند صحیح نقل میکنه بر اینکه پیغمبر اکرم در روز قدیر خم فرمود الستم تعلمون الستم تشهدون انی اولا به کل مؤمن من نفسه، آیا شما نمیدانید ولایت من بر مؤمن از خودشون بیشتره؟ قالوا بلا. بعد فرمود من کنت مولا فإن علیا مولا، مسند احمد جلد 5 صفحه 501. حالا اینها را ما مفصل بعدها نقل خواهیم کرد. آقای ابن ابی عاصم کتاب سنه ابن ابی عاصم تعبیر را که ابن تیمیه و دیگران دارن، ابن ابی عاصم ملتزم هست روایات صحیحش را در کتاب سنه نقل کنه. خب در اینجا آورده، جالب این آقای البانی در زیلش میگه آقا و هو حدیث صحیح غایت، صحیح هست این روایت حدیث قدیر، نهایت صحت را هم داره. خیلی جالبه ها، خیلی جالبه. جا امین طرق جماعت من الصحابه، از تعدادی از صحابه این آمده، خرجت احادیث سبعتا منهم، من 7 نفر از اینها را در این کتابم آوردم. بعضی ها که اکثر من طریق واحد وقد خرجت ها کلها و تکلمت علا اسانی دافی سلسلت الاحادیث صحیحه، حالا بخش شهادت علمای اهل سنت بر صحت حدیث قدیر، اونجا من عبارت آقای البانی رو مفصل عرض خواهم کرد. این در کتاب از سنه، آقای کتاب از سنه صفحه 500. ابن حبان هم در صحیحش، دیگه آقایان که دیگه من گمان نمی کنم در صحیح ابن حبان هم شکی داشته باشن، جلد 15 صفحه 376 این قضیه را چیکار می کنه؟ نقل می کنه. متشکر از اتاق فرمان. خب شما ببینید این مباحثی که ما عرض کردیم، دوباره از صحیح مسلم آوردیم، از صحیح ترمذی آوردیم، از صحیح نسائی سنن نسائی آوردیم، از مسند احمد آوردیم، از برای شما عرض کنم سنه ابن ابی عاصم آوردیم، صحیح ابن حبان آوردیم. بعد شما با توجه به این بفرمایید آقای ابن تیمیه که میگوید فلیس هو فی الصحاح،
یعنی چه؟
در صحاح نیامده. آقا شما قضاوت کنید، ما هیچی نمیگیم. ببینید آقا این چه بوده؟ آیا این همه مصادر رو آقا ندیده؟ یا نه دیده و تنازع الناس فی صحته؟ این حتما یک چند تا از این چوپانها تو بیابان میگفتن یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، حدیث قدرده که مفت صحیحه یکی مفت صحیح نیست، دلیل صحیحش هم میگفتن آقا چنین هست، اونگه دلیل عدم صحتش هم. این نزاع بین چوپان ها به گوش آقای ابن تیمیه رسیده، میفرماید و تنازع الناس فی صحته، مردم در صحتش اختلاف کرده بودن، با هم دیگه درگیری داشتن. حالا تنازعه، این تنازعه به جنگ هم کشیده یا نه به جنگ نکشیده؟ شاید هم ایشون که میگه و تنازع الناس فی صحته، مراد این قضیه جنگ جمل و صفین اینها هست، مردمی که آمدن به جنگ امیرالمؤمنین در حقیقت حدیث قدیر رو قبول نداشتن. اگر قبول داشتن که جنگ جملی صورت نمی گرفت، حداقل این بود پیغمبر اکرم فرمود هر کس من دوست دارد علی رو دوست داشته باشد، و گفت خدا یا هر کس با علی دوست است او را دوست بدار، با دشمنان علی هم دشمن باش. این خیلی واضحه دیگه، الله معاد من آدا. آقایان به ما بگن در این قضیه جمل، در قضیه صفین، اینجا به خاطر محبتی که به علی داشتن اومدن جنگیدن یا نه به خاطر عداوت با علی بوده؟ حالا آقایان میگن اجتهاد کردن، نمیدونم تأویل کردن. حالا اجتهاد در برابر نست این همه روایات از پیغمبر، خب اجتهاد باید یا برای شما مثلا از کتاب باشد یا از سنت باشد یا از یک مستری. و اضافه آقایان میگن اصلا با وجود کتاب و سنت جا برای اجتهاد نیست. اون روایت نبی مکرم را که جناب خلیل میری آقا چیکار میکنی اگر مشکلی پیش بیاد، مسئله فقهی بیاد، مراجعه میکنم به قرآن، اگر قرآن نداشت مراجعه میکنم به سنت، اگر سنت نداشت اجتهاد و برای اجتهاد میکنم. بس اگر سنت چیزی داشته باشد اونجا جایی برای اجتهاد نمیماند. آیا با این تعبیری که پیغمبر فرمود اللهم وال من والا و عاد من عادا، خدایا هر کس با علی دشمن هست دشمنش باش، و قطعا هم دعای پیغمبر به اجابت رسیده و تمام این صحابه هم این رو شنیدن. خیلی جالبه. حالا اگر من یادم باشه، اگرم یادم نشد، جناب آقای محسن یادآوری کند از مواردی که امیر المؤمنین استناد کرد به حدیث قدیر، استدلال کرد به حدیث قدیر در جنگ جمل بوده. به طلحه و زبیر استناد کرد، آقاش بودید در قدیر؟ بله. پیغمبر فرمود یا نفرمود؟ بله فرمود. برای چه اومدید؟ فراموش کرده بودیم. خواست برگرده. خلاصه آقازاده جناب آقای زبیر آمد و خلاصه گفت چنین چنان، چرا برمیگردی؟ گفت من یادم افتاد در قدیر بودیم، حداقلش این از مصادیق عداوت با علی است. پیغمبر فرمود اللهم آد من آدا. گفت نه بابا این تو. گفت نه من قسم خوردم. آقازادش افاضه فرمودن خب قسم خوردی یه بنده آزاد کن. ببینید برادران عزیز چقدر این عبارت ها زشته. آقا بنده آزاد کن بابا، یه غلامی کنیزی آزاد کن، کفاره قسم، برگرد با علی بجنگیم ما، این همه راه اومدیم ما. خب ببینیم حالا انشاءالله ما بعد از بحث ولایت حضرت امیر که تمام بشه، ما خیلی کار داریم که بعد از رحلت نبی مکرم چه اتفاقاتی افتاد. مظلومیت علی در اون 25 سال چی که میفرماید صبرت و فی الحکم قضا و فی الحلق شجاع ارهات و راتی نهبا. صبر کردم در حالی که خار در چشم، استخوان در گلو داشتم. دیدم حق مسلم من داره پایمال میشه. حالا انشاءالله این جناب آقای محسنی نظرشون باشه این رو یادآوری کنن. و یک نکته هم آقای محسنی انشاءالله یادآوری کنن از الان تو خلاصه سوالاشون یادداشت کنن. استدلال امیر المؤمنین بر ولایت خودشون بویژه به مسئله قدیر و به غیر قدیر در نهج البلاغه امیرالمؤمنین آیا به صراحت از حق مسلمشون سخن گفتن یا نگفتن، استدلال به امامت و ولایت خودشون داشتن یا نداشتن.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم. خب از شما بیننده عزیزم که در صورت حالا فقط ما تونستیم دو تا سوال رو مطرح بکنیم، بواسطه خیلی علمی و فنی است و امیدواریم که مورد استفاده شما از آن قرار بگیره. بحث آمدن حدیث قدیر در صحاح و سنن بود که اینها رو استاد خیلی جالب و پاورپوینتی تقدیم شما عزیزان کرد، انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. این مباحث ادامه داره، خواهش میکنیم که این ارتباط مباحث رو برقرار کنید. اینا حلقه به حلقه هست و انشاءالله تو جلسات آینده که حالا ما خدمت شما خواهیم بود و مباحث در زوایای مختلف مطرح میشه رو انشاءالله اینا زمینه هم کنید که یک مبحث کامل و متقن انشاءالله به دست شما برسه. ما دیگه فرصت نداریم دیگه، این بخش هم بخش پایانی باید تقدیم عزیزان میکنیم و عزیزان بیان روی خط واسه دیگرشون بشنیم. یه فرصت کوتاه بگیریم و برگردیم، انشاءالله صدای گرم شما رو بشنیم.
ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر، ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، فلقد اسرفت و ما اسلفت لی
لنفسي ما فيه أحبط، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى قيد، شسية شردم نامي خدرة دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر، هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصة، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
خیلی ممنون از شما بینندگان عزیز هستیم که همراه ما هستید و مباحث شما امیدواریم مورد استفاده قرار گرفته باشه. در صورت مباحث تخصصی از جانی که علاقمند به این مباحث هستن و دوست دارن که حقایق رو براشون مشخص بشه پیگیر مباحثون هستن، الحمدلله و ممنون هستیم و شکرگزار درگاه حضرت هدیت هستیم که این اتفاقات داره میفته. انشالله این مباحثی که خدمت شما تقدیم شد در این جلسه که خدمتون بودیم به نام حدیث قدیر رو استفاده کرده باشید و انشاءالله طلب شما باشه در جلسات آینده که ادامه این مباحث پیگیری بشه و تا ما بتونیم مباحث قدیر رو انشاءالله تمام بکنیم. خب ما وقت رو تقدیم میکنیم به عزیزانمون. فقط قبل از اینکه اولین بیننده بیاد روی خط، تذکری رو که همیشه میدادم دوستان عزیز توجه فرمایید، چون فرصت ما تقریبا 50-45 دقیقه تا پایان برنامه هست، عزیزان لطف کنند وقتی میان روی خط خاطر اینکه بیننده بیشتری بیاد و صحبتشون رو بشنویم، سوالاتشون رو ایشون پاسخ بدیم، در 2-3 دقیقه سوالات خودشون رو مطرح بکنن که ما بتونیم هم پاسخگوی شما باشیم و هم عزیزان بیشتری رو روی خط بیاریم. چون بعضی از دوستان زنگ میزنن من 6 ماه یک سال پشت خط هستم نتونستم بیام و انشالله بتونیم تو این فرصتی که تقسیم می‌کنیم به افراد بیشتری برسه و ما صحبت‌های عزیزان بیشتری رو بشنویم. خب اولین بیننده ما جناب آقا پیام از کنگاور هستن، اگر صدای بنده رو دارن سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام.
عرض سلام دارم آقا خدمت شما آقا محسنی و آقا قزوینی.
سلامت باشید.
این فقط آقا خواستم که از برنامه خیلی خوبتون تشکر کنم آقا.
سلامت باشید.
خیلی ممنونم. بعد آقا فقط ایدم مورده ای آقای عبدالله هدایی خواستم که بپرسن ما نفر می نبینیم که قضیه چی شد مال همین حدیث امام از بود که خواستن. آره حدیث امامتی از کتاب شیعه و اهل سنت خواسته بودن.
حالا ما که کامل جواب دادن این همه
جواب دادیم ما
این حدیث رو مگه ندیدید برنامه رو؟
آها نه جواب من ندیدم. آها من شغلم راننده است، راننده ماشین سنگینم.
بله.
آره با خیلی هم از اهل سنت برادر اهل سنت تو مسجد ها با همین ها جا نماز ما بعد نماز با هم آره احوال پرسی خیلی خیلی هم با هم خوبی هستن. همین مشکلی که شبکه های دیگه که مثلا بیان میکنید اصلا ما هیچ کم از اینا خبر نداریم ها جا با هم خیلی خوب با هم خیلی
بله
خوب.
ما با همه برادران اهل سنتمون دوست و رفیق هستیم و اینا همه در کنار هم دیگه هستیم، ولی مباحث اعتقادیمون رو که حالا اختلاف داریم با هم دیگه دوستانه بشین مطرح میکنیم. بله برادران اهل سنت حسابشون از وهابیت کاملا جداست.
بله حالا اینا با حیارو نمیدونم هاچوگری اینا میخوان فقط نمیدونم چی مشتری چی نمیدونم کافر چی نمیدونم مشتری شد چی نمیدونم توسط فقط همین کار میکنم که همین رابطه که وجود داره خراب کنن. آجا اعتقاد همه جا خودش همه چیزه که هست جا خودش، ولی خب همین ها آره خیلی خیلی ممنونم، من خیلی
خوشحال شدم. شما هم دعا بفرمایید آقای.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. سلامت باشید، درود بر شما. خدا خیرتون بده. ممنون جناب پیام. خب جناب آقای یوسف از بندر عباس اگه صدای بنده دارید از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب دارم.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و محسنین و خدمت کارشناس برنامه.
سلامت باشید.
ممنونم مرسی. من یه بخوام بحث کنم که شما به من میگید وقت کم و فلان، من دیگه نمی‌دونم چی بگم. فقط من می‌خوام یه دو تا موضوع مطرح کنم به خدمت های قزوینی.
بله.
یکی جواب منو بده من ممنون میشم. بعد برسیم به بحث اصلی برنامه این شب.
خواهش می‌کنم.
یکیش اینه که آقای قزوینی عملاً من خودم تو برنامه شنیدم که ایشون گفتن که ما وقتی با اهل سنت یا با وهابیت میشینیم بحث میکنیم باید طور باشون برخورد کنیم که نشانگر پیروی ما از مکتب اهل بیت و حضرت علی باشه.
بله.
من خودم آقای قزوینی همچین حرفی رو زدم یا نه؟ تایید میکنم.
چیو متوجه حرفشون؟
یعنی اهل بیت همچین حرفی رو زده باشن؟
نه نه، آقای قزوینی گفتن که ما در برخوردمون با یک وهابی پیروی سنی
سنی با وهابی فرق میکنه. ما برخوردم با سنی با جایی رو مطرح کردم. بله همونجوری که
ما باید نهایت ادب و کلام اما رو دقیقا رعایت کنیم، درسته؟
بفرمایید. بله
بله، بعد من خودم دقیقا شدیدم که توشون که چند تا کلیپ اومدن عملا من خودم میخوام معذرت میخوام تو برنامه دنیا الفاظه رو کار میبرم، مادر مشنگشون به پرسن رو به کار بردن، گاو رو به کار بردن، بز رو به کار بردن، نمیدونم عروض الاوباش رو به کار بردن، گفتن که این کار عروض الاوباشه، این کار فاحشه. حالا من میخوام بدونم ایشون از کدوم مکتب پیروی
میکنن. آقا یوسف این بحثی رو که حاج آقا داشتن، ما نواسب رو اونایی که به اهل بیت توهین میکنن.
نه میدونم. نه نه نه
نه دیگه نگاه کنید شما خلط نفس نکنید. ما بر حسب اهل سنت که همه محب اهل بیت در انسان هستم اینجوری بود که شما دیدید، ولی مبحث اونایی که واقعا دارن توهین میکنن با نفاق زیرکانه دارن بیادبی و جسارت میکنن، ما اصلا حدی نداریم برای این قضیه. طبق روایتمون اونایی که ناسبی هستن و توهین و جسارت میکنن حتما مورد مباحثی
که من میخوام آقا محسنی من یه معذرت میخوام الان آقا حضرت علی با کسایی که باشون مخالف بودن هم چه رفتاری داشتن؟
بله کاملا.
خب میشه یه
نشو برای مسئله بزنید؟ برای شما عرض کنم در همون قضیه اشعث ابن قیس
خب
یکی از مخالفین حضرت امیر هست
چه تعبیری تو
که حضرت امیر وقتی رو کرد به او فتنگری میکرد اینها، یعنی سر صحبت حضرت فرمود لعنت الله علیک لعنت الله و لعنت اللعنین هائک ابن هائک منافق ابن کافر، این تعبیر حضرت امیر هست نهج البلاغه خطبه 19.
الان شما
نه اجازه بدید اینه
حالا اینو جواب
آقای چی اینو جواب بده شما
اصلا جوابتون نمیدم.
بفرمایید.
الان شما دارین میگین که خب حالا حضرت علی گفته لعنت الله، اولا که شما اومدین گفتین که ما خب الان حضرت علی کجای این افواج اومدن فاحشه نمیدونم
این هائک ابن هائک چیه معناش، منافق ابن کافر چیه
جان؟
حضرت علی به اشعث ابن قیس میگه هائک ابن هائک منافق ابن کافر.
خب میتونین این مسئله شو نه این حدیث و روایتشو برای من بیارین آقای قزوینی.
گفتم خطبه 19 نهج البلاغه عزیز من.
خب باشه. بعد حالا این یه بحثش.
حالا من یک سوالی از شما داشتم آقای یوسف. اگه یادتون باشه آخر جلسه‌ای که اومدید تا جای سوالی از شما پرسید.
یادتونه؟
یادتونه؟
دقیقاً نه ولی الان بفرمایید.
آقا گفت شما چه دلیلی دارید بر اینکه خلافت ابوبکر رو خلیفه اول رو از کتاب و سنت برای ما ثابت بکنید؟
احسن من ممنون. الان من میخوام در مورد همین بحثاتون جالب
چیز خب همین رو برای ما مطرح کنید ما هم بدونیم.
بله الان من یه موضوع دیگه مونده اینجا الان خدمت حاج آقا عرض میکنم بعدش من وارد این مسئله میشم، مشکلی نداره؟
واسه فرصت هم باید نگاه کنید الان تقریبا 4 دقیقه است. یه جوری باشه که
یه مسئله فقط یه مسئله کوچیکه.
بله
یک از دوستانمون زنگ زدن در مورد ابوالفرج اصفهانی پرسیدن گفتن که ایشون شیعه هستن. بعد حاج آقا گفتن که نه ایشون آقای آیت الله خویی اومدن ایشون رو رد کردن گفتن که ایشون شیعه نیستن. بعد در همون برنامه اومدن دقیقاً کتاب آیت الله خویی رو آوردن گفتن که نه ایشون هیچ نظری راجع به ایشون ندادن. حالا من نفهمیدم این حرف اولشون درسته یا حرف دومشون درسته، این کدومش هم
آخو
درسته؟
فرض اگر سنی یا شیعه هست خب این کجا رو خراب میکنه رو آباد میکنه،
کجاش به درد خدا پیغمبرمون میکنه؟ حالا من اعتقاد نمیده که اول فرض نه
هر شما هر جایی که کم بیارین تناقض بشه
شما عزیز من شما ببینید آمدی سوال اولت فرض بفرمایید بنده اشتباهن گفتم آقا این سنیه، آقای خویی هم گفته، بعد محرز شد که این آقا نه شیعه بوده، دوازده امامی هم بوده و جز اصحاب پیغمبر علی هم بوده.
پس
درسته؟
بله درست.
خب بفرمایید. فرمایش داده بفرمایید.
پس جانم. شما در تناقض گویی میکنید. آقا من آقا شما این برنامه این به نظر این تناقض گویی ها بهتون کمک
یعنی شما در طول این نزدیک 10-12 سال دیگه تمام صحبت هایی که ما داشتیم این همه آیات روایات در حقانیت حضرت امیر و غیر خواندیم دیگه همه اینها تمام شد، فقط یک مشکل مانده بود امشب شما حل کنید و اون ببین از ببین آقای یوسف ببینید نبی مکرم حرف دیگران رو قطع نمی کرد، شما هر وقت میای روی ایر چه با بنده چه با دوستان دیگر و من به هم به آقای محسنی دارم عرض می کنم هم به کار مجریان برنامه‌های دیگر مثل شبکه برنامه کلمه طیبه و برایشان سراب وهابیت، اونام گفتم هر کدام از آقایان اهل سنت آمدن وسط حرف کارشناس خواستن قطع کنن اصلا ایشون ارزش جواب دادن ندارن. بزرگواری کنید تأمل کنید بنده حرفم تمام بشه بعد فرمایشون رو چشم ما عرض کردم این همه بحث ما داشتیم الان ما نزدیک 3 ماه 4 ماه ولایت علی در قرآن ولایت علی در سنت و غیره بحث کردیم، ما گفتیم آقا ما معصوم نیستیم اشتباه کردیم میکنیم خواهیم کرد دیگه از بارها بهتر. از این بهتر از این واضح تر یک دفعه ایشان اصلا میاد در برنامه زنده است آدم اصلا توجه نداره به خیلی از قضایا، فرض گیریم آقا این جز یکی از اشتباهاتی که با آقای ابوالفرد اصفهانی آقا شیعه 12 امامی از اصحاب امیرالمومنین هم بوده، آیا ببینم این قضیه که ما اعتراف بکنیم مشکل شما حل میشه ما در خدمت شما هستیم؟
خب الان پس درست شد پس خب. ما قبول داریم اشتباه کردیم؟
ما گفتیم اشتباه کردیم میکنیم خواهیم کرد نه تنها کردیم آینده اشتباه خواهیم کرد معصوم نیستیم ما عزیز من.
بحث من این نیست، بحث من اینه که سر چیزی که اشتباهه این همه کلیت نکنید، این همه سعی نکنید اونو به کرسی بشونید. بحث من اینه اشتباه که همه اشتباه میکنم من اشتباه میکنم، بحث من سر اینه چیزی که من میدارم اشتباهه سر بهش کلیت کنم، این مهمه.
خب فرمایشتون تمام شد؟
بله الان
ما آمدیم آقا این آقا آمده گفته کشی نگید کشی بگید، ما گفتیم آقا علمای اهل سنت گفتن کشی، اینا گفتن فتح برکاف ثقیله. بعد برای شما عرض کنم آمدیم گفتیم آقا در قرآن کفره کفرنا کفرتم، میگه آقا چون بعد از کاف تشدید آمده به خاطر این ثقیله، میگفتیم آقا کلا کلم الله و امثال این، خب آقا این اشتباه نیست، این ببینید یک دفعه این است که حضرت علی میاد میگه آقا فلان جا شما اشتباه کردید، من بررسی میکنم این شهامت رو هم داریم ما جناب آقای یوسف، عرض کردم وقتی من صراحتا دارم عرض میکنم اشتباه کرده میکنیم خواهیم، ما معصوم نیستیم از دل من، ولی اگر کسی بیاد دوستان اشکال ما را بگیرد دستشم میبوسیم، حتی من از دوستان حوزوی اساتید حوزه از حتی شاگردای خودم بارها خواستم آقا شما بحثایی که ما داریم میکنیم آزاد باشید بیایید حرفه های ما را نقد بکنید، چون اصلا نقد حرفه ها شما ببینید شیخ طوسی آمده شاگردان شما دارن حرف شیخ طوسی رو نقد کردن، شیخ طوسی آمده شیخ برای سید مرتضی استادش نقد کرده، سید مرتضی حرف استاد بزرگوار شیخ مفید رو نقد کرده، اصلا بحث تشیع اهل سنت هم اینطوری هستن عزیز من، میان حرفه های دیگران رو برمیدارن نقد میکنن، ولی بعد از اینکه دیگه نقد علمی کردن اگر کسی بیاد عناد داشته باشه ما میگیم نه آقا این دیگه عناد است و تعصب، این دیگه بحث علمی نیست. حالا بفرمایید اون سوالی که جناب آقای محسنی فرمودن جواب بدید شما.
الان شما میذارید من راجع به این بحثی که امشب میکردین در مورد همینه میشه من الان شروع کنم بحثمو؟
بفرمایید.
خواهش میکنم. شما میگین که جانشینی حضرت علی از طرف خدا ثابت شده، درسته؟
بله.
درسته. این بحثی که دیگه شما چیزی که یقین داریم بهش، درسته؟
بله.
بعد شما الان عرض کردین که پیامبر گفته اذکرکم به اهل بیتی، یعنی من شما رو یادآور میشم به اهل بیتم، درسته؟
خب.
در مورد این که حالا حضرت مثلا حالا از کل شما من نمیخوام بگم، ولی شما میدونم که اینطوری که میان خونه‌شو آتیش میزنه، خونه دخترشو شهیدش میکنن. خب به نظرتون الان اینجا حضرت علی وقتی فهمیده که اومدن خونه دخترش آتیش زدن، فهمیده که خلافت حق بشه خدا بهش داده شده، الو؟
بله.
به منو دارین که دیگه، درسته؟
بله.
خب این دردتون وقتی هیچ کاری نکرده در مقابل اون ظلمی که بهش شده، در مقابل دستور خدا، یعنی این به نظرتون از دستور خدا سرپیچی نکرده که اومدیم اون خلافت رو داده بهشون یا غصبش کردن؟
تمام شد فرماشتون؟
به سوال من
نه
داشت.
نه فرماشتون تمام شد.
آقای محسنی، آقای محسنی،
نه اجازه نه. تمام شد فرماشتون؟
نه نه تمام نشده، تمام نشده. الان من شروع میکنم. آقای محسنی شما الان بحث این نیست، اون سوال من بمونه، من اون جوابشو دارم.
آها بعدا این سوال جوابتو میدیم.
الان بحث امشب برنامه‌تون رو من میخوام بذارم. خب این اتفاق یه لحظه، شما به این معتقدی این که اهل بیت قرآن اینجا که میدونید دیگه، درسته؟ یعنی حتی فهم و تفسیر آیات قرآن رو صرف سخنان معصومین میدونید، درسته؟ اینو قبول دارین؟
خب
درسته دیگه، اینو قبول دارین که
شما از من حرفتون رو بزنید. شما چه از من نمیتون سوال تر کن، سوال کنید عزیز من. شما بفرمایید، بگید آقا چی هست، سوالتون رو بفرمایید.
داره خواهش میکنم، شما میگم قرآن رو اهل بیت یکی میدونی، یعنی حتی تفسیر و فهم قرآن رو از کلام معصومین میدونید، درسته؟
بله
بله.
خب امام رو قرآن ناطق هم که میدونید. حالا سوال من اینجاست، اگه اینها ریسمون الهی هستن و اگه دیگر جدا نمیشن و حالا مثلا کلام معصوم میشه در کنار قرآن، الزامیه دیگه، درسته؟ یعنی حفظ مقام ولایت معصوم در کنار قرآن الزامیه، اینو قبول دارین که دیگه؟
خب
الان پس چطوره حفظ قرآن در سوره حجر آیه 9 از جانب خدا تضمین شده ولی امامت تضمینی براش نیومده در قرآن؟ من اینو میخوام بدونم چجوری الان که شما داره میگه خلافت حضرت علی قطع شده، حالا این من میخوام بدونم جواب من رو بدین که اگه اون این دوتا دقیقا یکی هست و یکی مکمل یکی دیگه هست، چجوریه که حفظ قرآن در قرآن در خداوند در سوره حجر آیه 9 اونو تضمین کرده ولی در مورد حفظ امامت هیچ تضمین خودمان در قرآن نیورده؟ من اینو میخوام بدونم جواب من.
شما سنت هم قبول دارید؟
بله.
سنت هم قبول دارید؟
بله من کاملا سنت قبول دارم.
خب یعنی صحیح مسلم هم قبول دارید؟
بله صحیح مسلم هم قبول دارم.
حالا که حدیث ثقلین رو خوند برای شد، حدیث پیغمبر که دروغ نیست.
میدونم دروغ نیست، من دارم.
خب تمام شد دیگه، اگه شما حدیث پیغمبر رو قبول دارید دیگه نیکار بوفی کن و ثقلین. ثقلین دو تا چیز رو دارم میذارم.
نه شما متوجه سوال من نیستید.
چرا متوجه شدم، ولی وقتی میگه ثقلین، وقتی قرآنش موجوده حتما ثقل دیگه‌ش هم موجوده.
میدونم. خب میگم
تمام شد دیگه و الا باید منتظر بشیم به کذب کلام رسول خدا.
نه خب ببینید من عذر میخوام، میگم شما میگین که آقا امامت حضرت علی در قرآن اومده، درست یا نه؟
خب
شما میگید اومده در قرآن. خب میگم من، خب من میگم اومده، حالا من این حرف شما رو بر فرض محالم قبول کنم، میگم اومده، چجوریه که خدا اومده گفته آقا من کتابمو اومده در سوره حج آیه 9 گفته من اینو تضمینش میکنم ولی در مورد امامت تضمینی نیورده؟ من دارم میگم از قرآن شما دلیل بیارید، نمیگم از سنت. شما میگم امامت در قرآن اومده، منم میگم کتاب خدا حفظش در قرآن اومده ولی امامت در قرآن نیومده، شما اینو برای من بیارید. سوال منو با یه چیز دیگه مثلا نکنه آقا محسنی. سوال من اینه، شما میگم آقا حفظ قرآن در قرآن اومده، خدا گفته صراحتاً عرض کرده انا نحن نزلنا الذکر انا له لحافظون، هیچ چه قرآن نگفته که آقا ما امامت نازل کردیم برای چی حفاظت کنیم.
هر وقت حرف تمام شد من شروع کنم چند تا سوال از شما دارم با قرآن بکنم، قبول میکنید یا نه؟
بفرمایید
الان جا 14 دقیقه داره بحث میشه، یه بحث کوتاه
شما میفرمایید بر این که قرآن فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون.
بله.
خب اینی که برای شما عرض کنم در صحیح بخاری و مسلم آمده که بعضی از آیاتی در قرآن بوده و زمانی که پیغمبرم از دنیا میرفت این آیات خوانده میشد، ولی زمانی که عثمان قرآن رو جمع کرد این دسترسی پیدا نکردن به این قرآن، یا در بعضی از جاها داره که جناب ام المؤمنین عایشه میگه اکلها داجن، بوزه آمد و بعضی از آیاتی که نوشته بودم خورد. برای اجازه بدید. یا در سوره احزاب با سند صحیح آقای آلوسی و دیگران آوردن که جناب عمر ابن الخطاب عایشه میگه سوره احزاب حدود مثلا نزدیک 270-280 آیه داشت، مثل سوره بقره بود. اون وقتی که فلما کتب عثمان المصاحف، عثمان میخواست قرآن را بنویسد، لم یقدر منها الا ما هو الان، غیر از اینی که الان هست دیگه دسترسی پیدا نکرد. جناب سیوطی در کتاب الاتقان که کتاب درسی دانشگاه های شماست، جلد 2 صفحه 66، آقای آلوسی در تفسیرشون جلد 21 صفحه 142 نقل کرده. خب بفرمایید این 200 آیه‌ای که از سوره احزاب حذف شده چرا خدا حفظش نکرده؟
میشه این روایت کامل برای من بخونید؟ این روایت کامل من الان خدمت شما عرض میکنم، حالا میشه جوابتون رو بدم؟
بفرمایید. عرض کردم این روایت در سنن ابن ماجه، میخوای من عبارت رو بیارم رو آنتن ببینید؟
نه من جل از آقای قضی من این جوابتون رو بدم، بعد اونو بیم بیرسیم. ببینید این که شما میفرد ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها اومدی گفته اکله ها دادی یا بسخوری، این چیز معمولیه، این چیز خاصی نیست که.
خب اون آیه جزء قرآن بود یا جزء قرآن نبود؟
درسته جزء قرآن بوده.
خب بس خدا نتونست حفظ کنه دیگه، بس این آیه اشتباه دیگه.
ببینید شما یه بحثی، یه لحظه قضی شما میگی حرف رو قطع نکنه، شما داریم وسط حرف من میپرید، شما خودتون هم
بیارید. شما میفرماید عزیز دل من آمده اونجا این مسئله عادیه،
شما نپرید وسط.
خب بفرمایید
آقای کاظمی، شما که دارین همون چیزی که به من گفتین خلافش عمل میکنید. همین الان به من گفتین
عزیز، الان 16 دقیقه شما وقت برنامه را گرفتید، یک حرف درست حسابی هم نزدید برای ما.
خیلی ممنونیم. بله امیدواریم که دوستان یه ذره از عقلشون استفاده بفرمایند، مباحثی رو که مطرح میکنن به صورت با سفسطه و نمیدونم حالا مغلطه کردن بخوان این مباحث رو دور بزنن برن. ما یک سوال صریح پرسیدیم، گفتن جواب میدیم ولی تفره رفتن و جواب ندادن. امیدواریم که حالا انشالله بعدها که این میان روی خط بارها که انشالله خواهند آمد روی خط، توی یکی از این بارهایی که میآیند، مرتبه‌ای که میآیند، بتونن سوال ما رو پاسخ بدن که ما هم انشاءالله استفاده کنیم.
خیلی حرف قشنگی زدیشون، اتفاقا نکته خیلی جالبی بود که متاسفانه حالا یا قطع کرد یا قطع شد. چیه؟ شون میگه قرآن رو خدا تضمین کرده و چرا امامت رو تضمین نکرده؟ خب وقتی که جناب عمر میاد موقع خواندن نوشتن قرآن برای شما عرض کنم آیه رجم رو میاره، از عمر قبول نمی کنن، میگن آقا تو تنها هستی، چون شاهد نداری ما این آیه رجم شیخه را از تو نمی پذیریم. خب شما ببینید جناب آقای عظیم آبادی از علمای بزرگ شما در عون المعبود جلد در صفحه 20 میگه برای شما عرض کنم ایشون و این عمر عطا به آیت رجم فلم یکتوبا، زید ابن ثابت قبول نکرد. چرا؟ لأنهو کان وحده. و جالبم این هست که خود جناب خلیفه دوم میگه لولا انی اکره و ان ازید فی کتاب الله لکتبته فی المصحف، اگر نه این بود، در دوران خلافاتش هم میگه چون عثمان این قرآن رو جمع کرده برای شما عرض کنم چینه، این قضایایی که زید بن ثابت اومده ردیب کرده، اگر من نمی ترسیدم که بگن عمر در قرآن چیزی اضافه کرد، من این آیه را که در رابطه با رجم شیخ و شیخه هست در قرآن من می نوشتم. جالب این است که آقای ترمذی این رو میاره، میگه حدیثون حسنون صحیح، جلد 4 سنن ترمذی صفحه 38. خب شما ببینید این قضایایی که هست، یا جناب خلیفه دوم دو تا سوره مستقل در قنوتشون قرائت می‌فرمودند. این هم جناب شافعی در العم که از کتاب‌های معتبر اهل سنت جلد 7 صفحه 141 نشر دارالمعرفه بیروت سال 1393 هم چاپ شده، میگه برای شما عرض کنم جناب عمر دو تا سوره ای را که برای شما عرض کنم حذف شده از قرآن در قنوتشون قرائت می‌کردند. خب این دوتا سوره را چرا خدای عالم حفظ نکرده؟ خب اینها رو شما برای شما عرض کنم، بفرمایید که به چه نحوی بوده. حتی خدای ابن تیمیه خودش صراحتاً در مجموع فتاوا جلد 18 صفحه 288 قضیه قنوت جناب خلیفه را که دوتا سوره را در قنوت قرائت می کردند، اینها رو برای شما عرض کنم مطرح می کرده. خب یا برای شما عرض کنم در دیگه صحیح مسلم هست، جلد 4 صفحه 168 حدیث اگر اشتباه نکنم 3487 3487. خب جناب عایشه میگه آقا فتوفی رسول الله و هن فی ما یقرا من القرآن، اون لحظه که پیغمبر از دنیا میرفت این آیه در قرآن بود، مردم قرائت میکردن. که از این کارشناسم گفت آقا شاید به اندازه یه چند ثانیه قبل از رحلت پیغمبر این نسخ شده بوده، عایشه خبر نداشته نسخ شده.
یه روایتی بیارن که نسخ شده.
بله شما ببینید یک روایت بیارید نسخ شده. اگرم نسخ شده قرآن میگه ما ننسخ من آیت الاونسا نعتی به خیر منها او مثلها. خب اینی که شما میگید 200 آیه از سوره احزاب حذف شده، به ما بفرماید این 200 آیه کجا رفته؟ شما اگر این 200 آیه را آوردید، شاید این 200 آیه همه اسم علی بن ابی طالب ائمه هم توش بوده، عمدن این رو حذف کردن که اسم علی و ائمه نباشه. اینو ما ادعا میکنیم. شما لطف کنید این 200 آیه سوره احزاب را برای ما بیارید تا ما براتون نشان بدیم که اسم علی در اونجا بوده، اسم ائمه هم در اونجا بوده. یا اون به قول آیه ای را که بز ام المؤمنین عایشه خورده، شاید غیر از بحث رضای کبیر اون طرفش هم در رابطه با اسم امیرالمؤمنین هم نوشته بودن. خب دیگه بوز اشتباه کرد آمد برای شما عرض کنم خورد. و جالب اینه این قضیه بوز رو آقای البانی که به قول بخاری آقایان هست در سنن ابن ماجه با تعلیقه البانی جلد اول صفحه 625 میگه روایت حسنه، مورد اعتماده. خب بفرمایید شما که میگید قرآن رو خدای عالم تضمین کرده، این همه روایاتی که شما در تحریف قرآن دارید اینها چیه؟ اگر میفرمایید اینها نسخ شده، یک دلیلی از یک روایت ضعیفی برای ما بیارید که اینها حذف شده. یا میفرمایید نه آقا اینها قرائتش حذف شده، حکمش مانده. خب بفرمایید این 200 آیه سوره احزاب چه احکامی داشته؟ اینو بیان کنید برای ما. 200 آیه از سوره احزاب حذف شده. و یا قرآن که صراحتا میگه هر چیز رو ما نسخ بکنیم مثلشه یا بهترش میاریم. بفرمایید به جای این 200 آیه چند تا آیه آمده بهتر از این 200 آیه بوده؟
خیلی ممنون. جناب آقای شهرابی از قم، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم به همشهری عزیزم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب
شما. یه وقت صداتون بلندتر باشه شهرابی.
آقای دکتر حسینی قزوینی.
سلامت باشید.
عرض ارادت و دستبوسی که چه عرض کنم، پابوسی خدمت شما.
خواهش می‌کنم از این عبارت رو به کار نبرید اینجا.
برای محترمتون.
سلام باشید.
در خصوص حدیث قدیر که الان بحثش بود، من از کتاب شب‌های پیشاور جناب آقای سلطان الواعظین زحمت کشیدن 60 سند از کتب معتبر و کتب صحه سته اهل سنت سند آوردن که اگر اجازه بدید من 60 رو سریع بخونم.
بله 60 رو می‌خواید بخونید؟
حالا 60 رو نخونید،
وقت
یک دوتاشو بخونید.
حالا اندازه این آقای آورده آقای من بود میومد.
در 10 دقیقه صحبت کردم، ما حق 2 دقیقه رو داشته باشیم.
بله. نه شما تا 3 دقیقه وقت دارید آجا. سلام باشه. ما در خدمت شما هستیم.
متشکرم. سند اولش آقای سلطان الواعظین مطرح میکنن امام فخرالدین رازی در تفسیر کبیر مفتاح الغیب.
بله.
امام احمد سعدی در تفسیر کشف البیان، جلال الدین سیوطی در تفسیر درالمنصور، ابوالحسن علی ابن احمد واحدی نیشابوری در اسباب النزول، محمد ابن جریر طبری در تفسیر کبیر، حافظ ابو نعیم اصفهانی در کتاب ما نزل من القرآن فی علی و در حلیت الاولیا، دو تا کتاب جدا، محمد ابن اسماعیل بخاری در صفحه 375 جلد اول تاریخ، مسلم ابن حجاج نیشابوری در صفحه 325 جلد دوم صحیح، ابی داوود سجستانی در سنن، محمد ابن عیسی.
جالب آیه، ببخشید من صحبتون قطع میکنم، آیه بخاری توی صحیحش رو نیوردن که شما خوندید، ولی توی کتاب تاریخش رو اشاره کردن.
خب حالا این از عجایب هشگانه باید بگیم.
بس
ابی داوود سجستانی در سنن، محمد ابن عیسی ترمذی در سنن، حافظ ابی عقده در کتاب الاولیا،
ابن عقده
معذرت،
بله،
ابن کثیر شافعی دمشقی در تاریخ، عرضم به حضور شما، ابن مغازلی فقیه شافعی در مناقب. من حالا یه چند تا از این ورانور میخوام بخونم، همه رو پشت سر هم نخونم. حافظ ابو عبدالله محمد ابن عبدالله حاکم نیشابوری در مستدرک، و تا 60 تا سند اینا آوردن. و خیلی جالب هستش که اینها حالا بعد از 1400 سال یا میخوان اینها رو ندیده بگیرن اونجایی که به نفعشون نیست، اونجایی هم که دیگه مجبور شدن به اقرار کردن، یه خیلی جاهاش رو میخوان یه جوری زیرابی از کنارش رد بشن، مثل همین مدرکی که خود آقای حسینی غزینی آوردن به صورت ابتر و دنبوریده. آدم میمونه با اینه چه کار بکنه؟ شما بفرمایید.
ولی جناب آقای شهرابی، حالا در ضمن این که ما از حضرت تشکر میکنیم که مطالعه کردید، از جناب سلطان الواعظین شیرازی که تلاش کردن، ولی من یک نکته رو خدمتتون عرض کنم، روی این نکته شما توجه داشته باشید. خب این کتابایی که شما الان نام بردید، این آقایون وهابیا خیلی از اینا رو قبول ندارن،
بله،
برای شما عرض کنم، ولی آنچه که مهم هست، مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه و میر حامد حسین از 63 نفر از علمای اهل سنت که اعتراف کردن حدیث قدیر متواتر یا صحیحه، این مهمه، از 63 نفر علامه امینی و همچنین میر حامد حسین و جناب آقای میلانی در نفحات الازهار آوردن که اینها گفتن حدیث قدیر صحیح هست یا گفتن متواتره.
بله، این
و این خیلی مهمه. متشکرم از جناب آقای شهرابی عزیز، خدا جزای خیرتون بده، موفق و مؤید باشید انشاءالله.
خب جناب آقای محمد فرید از افغانستان، اگه صدای بنده رو دارید، از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب دارید. جناب آقا محمد،
سلام
علیکم.
سلام بر زبان کارکنان شبکه ولایت و یا سلام در بر استاد محترم قزوینی می خیر.
سلام علیکم رحمت الله.
در خدمتیم آقا محمد.
تشکر لطفا شما چند تا پیشرم و شبکه شما با تماس شده بوده و و ما یک نظر داشتیم بر دوستای ما که ما حال سنت حنفی مذهب هستم، ما با وهابی ها فرق داریم. وهابی ها مذهب جداست، اونا وهابی ها کسانی هستند که اونا از صفاحت رسول خدا اونا منکر هستند.
ما هم با شما هم عقیده ایم آقا محمد. بعد همین جوره
شما از صحیح مسلم شما صحبت میکنیم و شما از بخاری صحبت میکنیم، این به مکتب سنت حنفی ها تعلق میگره. وهابی ها به این مکتب به این اعتقاد نیستن،
بله،
و اونا تمام اعتقاد وهابی ها این است که شما اصلا حتی ما را مشرک میدانن، حتی همین خلق نتن. و ما دیشب یکی از دوستای ما در اینکه تلویزیون شما تلویزیون بقیه صحبت میکرد، اونا یک صحبت کردن، وقتی هر دوستای ما که عرض میکنن باید نور ثابت صحبت، اونا یک عرض کردن که گویا حضرت پیغمبر گفت که اسلام مسلمان ها در آخر زمان اساسه گروه میشن که شخص از این اهل سنت هست، اهل دوزخ هستن، فیضادی اهل تشیوز که دوازه از اهل دوزه هست، یکیش اهل جنت. خب آیا اینا اما اهل سنت هست اهل دوزه هست؟ شما با مقصد واقعی که اونا منکر از پیغمبر هستن، اونا اعتقاد به حلبای ندارن. ما خود به حلبای ما شاید از هر فصل کرده اعترام زیادتر به حلبای داشته باشیم. شما میدینید مراسم آشوره که شما برابران علا تشهی و مراسم آشوره میگرن، ما هم همچنان میگرن. همین اعتقاد شما بر عذر علی کرده و واجهه و از ولایت شان دارن. ما میگم عذر علی ولی اسلام از ولی بودن عذر علی که با منکنه بعدن. ما میگم هر کسی از ولی بودن عذر علی کرده و واجهه و منکنه از کفر است. و ما شما در خطبه های نماز دینه ما از سنت ببینیم که ما از تمام خلفای در خطبه نماز ما
امام حسن، امام حسین،
این فاطمه زهرا با هر وجه ما یادآوری میکنیم.
بله بله همینجوره. با وجود طالبان در افغانستان ولی واقعا اهل سنت افغانستان خیلی میانه رو هستن و خیلی محب اهل بیت هستن و واقعا این خیلی بسیار زیباه.
بله و شما خطر میدانید که اصلا علی زیارتهایی که زیارتهای مثلا ما زیارت حضرت علی کربلا و جهود و مزار تری داریم و ما اعتقاد کامل باشم از اگر اعتقاد کامل باشم داریم
درود
باشم. ما از حضرت علی کربلا و جهود نمیخواییم که تو بارو به جنت ببرد یا تو برمای شده. ما او رو با حضور خدا تواسده. ما خدا میخواییم که با حضور
و بر همه بله خیلی ممنونیم. متشکریم آقا نما فرید. همین جوریه
از وفا و از طریقت
خیلی ممنونیم.
نه ما واقعا از این بیانات جناب آقای محمد فرید خیلی تشکر میکنیم و واقعا هم این طوری هستن. حتی در بعضی از کشورها که ما خب توفیق داریم بعضن میریم، حتی نقل میکنم که آقایان اهل سنت در بعضی از کشورها از شیعه ها بیشتر و گسترده تر در عزاداری امام حسین شرکت می کنن. من یک دفعه نقل کردم از نماینده محترم ولی فقیه در هندوستان، ایشون می گفت در یک قضیه که اختلاف بود، یک زمین خیلی وسیعی بود دولت هند داده بود برای مسلمان ها، اختلاف بود بین شیعه ها و سنی ها برای شما عرض کنم در دهلی نو، که شیعه ها میگفتن مربوط به ما، سنی ها گفتن مربوط به ما. ایشون گفت من رفتم اونجا، خلاصه یکی از آقایان اهل سنت شروع کرد به صحبت کردن، گفت اونی که وقف کردن این زمین را برای عزاداری امام حسین هست. ما روز عاشورا 3 تا 4 تا تکیه برای شما سنم دسته در میاریم بیرون، شیعه ها یه دسته در میارن بیرون، ولذا این زمین استحقاقش ما داریم. میگم من خیلی تعجب کردم، یکی از این شیعه ها بغل من بود سوال کردم واقعا ایشون راست میگه؟ گفت بله راست میگه. روز عاشورا اهل سنت در اینجا 2-3 برابر شیعه ها عزاداری میکنن و عزا چیز دستشون هم بزرگتر هست و گسترده. خب اهل سنت اینا هستن، نه یه 4 تا علق مزغه‌ای که برای شمرد کنن پا شدند و نمیدونم عزاداری حرام، عزاداری بدعت چی هست و امثال اینا.
و واقعا خوشحالیم آقا، ما بینندگان از زمیان روی
نه واقعا خدا جزای خیرش بده. بله
خطشون رو جدا میکنن از وهابیت. بله. و الحمدلله این اتفاق داره میفته و از مردم عوام گرفته تا علما یک به یک دارن خلاصه خط و خطوط و حدود خودشون رو از وهابیت جدا میکنن و این اتفاق مبارکی است و ما هم خوشحال هستیم که ان شاء الله این قضیه اتفاق بیفته. ممنون و سپاسگزار هستیم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراهی فرمودید. دیگه فرصت تلفن نداریم آقا، دعا بفرمایید که ختام برنامه هامون دعای حضرت عالی است.
ما از عزیزانی که تماس میگیرن، امثال این برادر عزیزمون که زنگ زده بود، آقا یوسف برادر عزیزم، ما دوست داریم عزیزان اهل سنت بیان روی خط صحبت کنن و حتی ما الان داریم توان این را هم به قول پس میدیم. همین دیروز یک عده از دوستان از استان بوشهر تشریف آورده بودن اینجا، گفتن آقا دوستان در بوشهر گلایه از شما دارن. گفتم چطور؟ بفرمایید. گفت شما وقتی آقایان اهل سنت زنگ میزنن بیشتر به اونها بها میدید، بیشتر به اونها وقت میدید. گفتم خلاصه ما روشمون چیکار کنیم؟ ما کلا روشمون این هست که تلاشمون اینه که برای عزیزان اهل سنت ثابت کنیم که به قول اینها برادران ما نیستن، عزیزان ما هستن.
و خب بچه شیعه هم اصلا نیازی شاید به این بحث های ما نباشه، در پای منبر غیره مطالب رو کاملا شنیدن، این آیان اهل سنت هستن که خب حداقل حجت برای اونا تمام بشه. و ما از این برادر عزیزمون تقریبا شاید 2 ماه 3 ماه قبل بود، ایشون زنگ زد گفتم آقا در جلسه بعد یا 2 جلسه دیگر شما که این همه میگید، آقا اولشون گفت آقا یک دلیلی از قرآن بیارید برای امامت علی، من شیعه میشم. من گفتم ما نمیخوام شیعه بشید شما، ما دلیل آوردیم برادرم، الانم که این 2 ماه 3 ماه داریم آیات و قرآن رو برای شما میخوانیم، از کتابای اهل سنت هم ما میاریم، ما میگیم به همون دلیلی که شما میگید آیه 11 سوره نور در رابطه با عایشه است، آیه 40 سوره توبه درباره ابوبکر، به همون دلیل ما میگیم آیه 55 سوره مائده، 67 سوره مائده، 3 سوره مائده، 33 سوره احزاب برای شما عرض کنم، تمام اینها درباره امیرالمومنین سلام الله علیه است، در امامت امیرالمومنین، این همه که ما 3 ماه داریم از کتابای شما داریم نقل میکنیم برادر عزیزم. خب حالا ما نمیخوام شما بیاید شیعه بشید، برنامه ما این نیست که اینجا به قول یارگیری کنیم شیعه سنی کنیم سنی شیعه کنیم، هدف ما اتمام حجت هست برای هم برادران اهل سنت، هم تقویت مبانی فکری و اعتقادی برای عزیزان شیعه من هست. خب ما از شما خواستیم آقا شما هم یک دلیل از کتاب و سنت در رابطه با خلافت جناب ابوبکر برای ما بیارید. حالا انشاءالله در جلسه بعد ما منتظر جناب آقای برای شما عرض کنم چی بود؟ فراموش کردم.
یوسف
از بندر عباس هستیم که ایشون تشریف بیارن اینجا
دلیل.
بله آقای یوسف بزرگواری کنن دلیلی از کتاب دلیلی از سنت در رابطه با خلافت جناب ابوبکری که حداقل ما 20 تا از فقهای بزرگ شما گفتن من انکر خلافت ابوبکر فهو کافر، من انکر امامت ابوبکر فهو کافر. شما بفرمایید در کجای قرآن آمده، در کجای سنت آمده این حکم به قتل و کفر کسی که منکر امامت و خلافت جناب ابوبکر، این بزرگواری کنید برای ما بیان کنید، ما هم استفاده کنیم از محضر شما.
خیلی ممنون. تو دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، بر بیماران من لباس عافیت بپوشان، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم آقا، فرصت در اختیار ما گذاشتید. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراهی فرمودید ممنون و سپاسگزار هستم و امیدوارم این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. از همه عزیزانی که در اتاق پخش و تدارک برنامه رو دیدن سپاسگزاری می‌کنیم، مخصوصا فیلمبرداران عزیزمون که اینجا خلاصه تو این هوای سرد و گرم اینجا همراه ما هستن و عزیزانی که تو اتاق رژه هستن. امیدواریم که خداوند اینا رو ذخیره آخرت ما قرار بده و در رأس همه دعاهامون در آخر برنامه اللهم عجل ولیك الفرج و التماس دعا خدا نگهدار.
سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گلای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هردر به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هردر به بهانه